نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. نیمه شب شما بخیر، شما که بیدار هستید و به خصوص از ایران همراه هستید با رادیو فردا، ما به شما سلام میکنیم از هر جایی که به ما پیوستید در نخستین ثانیه‌هایی که 8 دی ماه در ایران شروع شده. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. اجازه بدید که بامداد دوشنبه شما رو در تهران با خبرها آغاز کنیم، با خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های اندونزی اعلام کردند که جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی به علت تاریکی و بدی هوا تا بامداد دوشنبه متوقف شده است. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی ایراسیا با 155 مسافر و 7 خدمه از اندونزی به سنگاپور می رفت که ارتباطش با برج مراقبت فرودگاه بر فراز دریای جاوه قطع شد. خلبان پیش از قطع ارتباطش تقاضای اوج گرفتن برای پرهیز از شرایط بد جوی را کرده بود. معاون رئیس جمهوری اندونزی گفته است که احتمال سقوط هواپیما می رود. این سومین بار است که طی امسال یکی از هواپیماهای مسافربری مالزی با 70 سرنشین دچار حادثه می شود. عملیات نجات مسافران کشتی ایتالیایی که روز یکشنبه در نزدیکی جزیره کورفو یونان آتش گرفت ادامه دارد. به گفته مقام‌های ایتالیا آتش در این کشتی اکنون مهار شده و 150 تن از 478 سرنشین آن به قایق‌های نجات منتقل شدند، اما عملیات نجات به دلیل بدی هوا به کندی پیش می‌رود. بنابر گزارش‌ها یک نفر از مسافران تاکنون جان خود را از دست داده است. آتش سوزی در طبقه پایین این کشتی در محل پارک خودروها روی داد و از آنجا به نقاط دیگر سرایت کرد. سپاه پاسداران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامرا کشته شده است. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته است که او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازی‌های داعش قرار گرفته. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرمانده سپاه امروز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شود. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای پیشگیری از جرم در حصر به سر میبرند. او افزوده که مسئله محاکمه این دو نفر در دادگاه تنها زمانی میتواند مطرح باشد که آنها رفع حصر شده باشند. احمد علم الهدا همچنین گفته است که حکم حصر این دو نفر را دادستان بر اساس مسائل سیاسی صادر کرده است. از سوی دیگر آیت الله مصباح یزدی در مصاحبه با هفته‌نامه 9 دی گفته است که حکم حکومتی حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را ولی فقیه بر اساس مسائل سیاسی صادر کرده و همین حکم مانع از اعدام آنها شده است. کارگران کارخانه واگن پارس عراق روز یکشنبه برای 4 روز به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا 900 کارگر این کارخانه در اعتراض به اخراج رئیس شورای اسلامی کار آن از روز چهارشنبه دست از کار کشیدند. خبرگزاری ایرنا همچنین میگوید ده ها مأمور نظارتی از صبح یکشنبه وارد این کارخانه شدند. همزمان اعضای شورای اسلامی کار برای مذاکره درباره بازگشت رئیس آن به اداره کار استان مرکزی رفتند. به گزارش ایرنا سهامدار اصلی این کارخانه قرارگاه خاتم الاوصیا است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در تازه ترین اظهار نظرش درباره فیلم خانه پدری گفته است که این فیلم قابل اصلاح و اکران عمومی نیست، اما ممکن است در حد محدود اکران شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی روز یکشنبه گفته است که بر اساس مصوبات هیئت دولت در مورد نمایش فیلم‌های سینمایی، فیلم‌هایی که حاوی خشونت شدید باشند قابل اکران عمومی نیستند. وزیر ارشاد در همین حال صدور پروانه نمایش برای فیلم خانه پدری را تایید کرده و از احتمال نمایش آن به صورت محدود خبر داده است. نمایش فیلم خانه پدری در 2 سینمای تهران پس از گذشت 2 روز از آغاز اکرانش متوقف شد. و مخالفان شیعه در بحرین میگویند شیخ علی سلمان دبیرکل حزب شیعه وفاق بازداشت شده است. به گفته آنها شیخ علی سلمان که روز جمعه بار دیگر به دبیرکل این حزب انتخاب شد، پس از احضار به وزارت کشور و بازجویی در روز یکشنبه بازداشت شد. وکیل او گفته است که اجازه حضور در طول بازجویی را نداشته و موکلش به نفرت افکنی علیه نظام و تبلیغ براندازی آن متهم شده است. مخالفان شیعه در روزهای اخیر تجمعات و راهپیمایی‌هایی در نزدیکی منابع برگزار کرده بودند.
خیلی متشکرم. از تو مینا بهارمس بود. از رادیو فردا خبرها رو شنیدید، اما مجله نیمه شب رادیو فردا یه بخش خبری دیگه هم خواهد داشت 25 دقیقه آینده. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته مسئولان دولتی باید مطیع قانون باشند.
این همان آقای لاریجانی است که در زمان آقای احمدی نژاد عملاً در قبال حجم انبوه قانون شکنی های آقای احمدی نژاد و خودسری های دولت سکوت کرده بود.
علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها برخورد با دراویش در کشور رو خودسرانه دانست که به گفته او برخلاف مصالح و قانون جمهوری اسلامی بوده.
تغییر خاصی ما احساس نکردیم. افرادی که از سالهای 90 و 91 بازجویی شدن و دادگاهی شدن و به زندان انداخته شدن احکامشون احکام سنگینی بوده.
در آستانه 9 دی ماه عضو مجلس خبرگان رهبری گفته رهبر مانع اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده.
قسمت اعظمش دروغ‌هایی است که میخوان توجیه بکنن عمل غیرقانونی و غیر شرعی هست رو، مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کرو به
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید. با ما بمونید. رئیس مجلس ایران روز یک شنبه با انتقاد از ادبیات محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت که مسئولان دولتی باید مطیع قانون باشند. آقای نوبخت روز شنبه از نمایندگان مجلس خواسته بود که درباره ادعای برداشت غیرقانونی بیش از 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی از دولت و ملت عذرخواهی کنند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در آذر ماه اعلام کرد که دولت حسن روحانی در سال گذشته بیش از 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی به صورت غیرقانونی برداشت کرده، اما مسئولان دولتی با تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل تحریم‌ها پس از گذراندن مراحلی به حساب خزانه واریز شده. با توجه به انتقاد روز یک شنبه علی لاریجانی و برخی از نمایندگان مجلس از دولت حسن روحانی، همکارم بنیامین صدر از رادیو فردا از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیده که آیا تند شدن لحن آنها بیانگر موضع‌گیری تازه است؟
لحن آقای لاریجانی علیه دولت البته کمی تند بود، اما خود لحن چیز مهمی نیست. آقای نوبخت قبلا نمایندگان منتقد رو قزنفرهای داخلی و بی اطلاع خونده بود. در چنین بستر این واکنش آقای لاریجانی خیلی مهم و یا نشانگر یک بحران سیاسی بین دولت و مجلس نیست. مهمتر از لحن آقای لاریجانی رویکرد آقای لاریجانی به ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلاری هستش. یعنی آقای لاریجانی با اینکه میدونه این مصوبه کمیته تدابیر ویژه بوده و دولت چرا چنین کاری رو کرده، عملا خودش رو در جبهه هواداران آیت الله مصباح یزدی، یعنی مخالفان سرسخت دولت که به عنوان فراکسیون جبهه پایداری شناخته میشن قرار میده. این همان آقای لاریجانی است که در زمان آقای احمدی نژاد عملا در قبال حجم انبوه قانون شکنی های آقای احمدی نژاد و خودسری های دولت سکوت کرده بود.
به نظر میرسه که مرزبندی ها کم کم داره با دولت آقای روحانی آشکارتر میشه، چیزی که از سوی برخی از اصولگرایان میان رو مثل خود آقای علی لاریجانی کمتر ما شاهد بودیم. آیا این مرزبندی نشانه چیز خاصی هست و اصلا اتفاق افتاده یا خیر؟
ببینید، در ابتدای کار دولت آقای روحانی، آقای لاریجانی به واسطه نزدیکی خاصش با آقای روحانی به عنوان متحد طبیعی و اصولگرای دولت شناخته میشد. اما روند یک سال و نیم اخیر نشون داد که آقای لاریجانی یا چندان توانایی نداره یا مایل نیست همه تخم مرغ‌هاشو در سبد دولت بگذاره. ناتوانی لاریجانی در کمک به دولت در ماجرای رسیدگی به لایحه بودجه سال گذشته، نقش لاریجانی، نقش کمرنگ لاریجانی برای گرفتن رأی اعتماد برای کاندیداهای مورد نظر دولت تو وزارت علوم و همچنین بی‌تفاوتی مطلقش به ماجرای استیضاح فرجی دانا نشون میده که لاریجانی عملاً حمایت جدی از دولت نکرده و امتیاز بزرگی که آقای روحانی به طیف آقای لاریجانی داده بود برای وزارت کشور جواب مورد نظر رو نگرفته. الان در آستانه انتخابات سال آینده هستیم. با نزدیک شدن به انتخابات فاصله میان دولت و لاریجانی کم کم بیشتر خواهد شد. اینکه آقای لاریجانی تصمیم گرفته که حزب جدید راه بیندازه و حتی با بخش بخش از اصولگرایانی که در جبهه حامیان دولت محسوب میشن هم فاصلهش رو بیشتر بکنه و فاصلهش رو داره با اصلاح طلبان حامی دولت هم بیشتر میکنه، نشانه ایست که ما رو به این نتیجه نسبی برسونه. ما شاهد شکاف نسبی بیشتری بین دولت خواهیم بود، اما این شکاف به معنای بروز یک بحران سیاسی نیست.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. بنیامین صدر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی در یک نشست خبری به خبرنگاران پاسخ داد و از جمله به اتفاقهایی که در سالهای اخیر در رابطه با دراویش افتاده پرداخت. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه با فرهاد نوری گفتگو کرده، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گون‌آبادی، و از او پرسیده که به گفته آقای یونسی آیا تغییری در رفتار با دراویش به وجود آمده؟
بعد از روی کار اومدن دولت 11 و در جریانات رقابت‌های انتخاباتی، آقای روحانی وعده‌هایی دادن بر اقلیت‌های مذهبی که داخل ایران هستند و خب دراویش گون‌آبادی طبق قانون اساسی جزء اقلیت‌های دینی حساب نمی‌شن، چون مسلمانان و شیعه 12 امامی هستند. این فشارها کمتر میشه و حتی برداشته میشه، ولی خب متأسفانه شاهد هستیم که در طول دولت 11 عمری که تا الان داشته، نه اینکه فشارها برداشته نشده، بلکه توی قوه قضاییه و سیستم دادگستری ایران دهای جدید برای دراویش گون‌آبادی ایجاد شده. تعداد زیادی از دراویش از کارهای دولتی اخراج شدن، یا اینکه تعداد از دانشجوهایی بودن که اینا درویش بودن و از دانشگاه اخراج شدن، و زندانی هایی که خب از دولت نهم و دهم داخل زندان بودن متاسفانه حکمهای طولانی مدت بهشون دادن، یا حتی تبعیدهای مادام العمر، یا حتی تبعیدهایی که اینها نباید با هیچ احدی در تماس باشن. و متاسفانه نمایشگاههایی از طرف اداره اطلاعات یا سپاه برگزار شده بر علیه دراویش گون‌آبادی و بزرگانشون داخل این نمایشگاه‌ها، پوستر، مقاله، سی دی و هر چیزی در توانشون بوده گذاشتن که بتونن علیه دراویش گون‌آبادی و عقیده‌شون سمپاشی کنن، که مردم اون شهر یا اون منطقه رو بر علیه دراویش گون‌آبادی بکنن و بتونن اتفاقاتی که در گذشته برای مجالس دراویش گون‌آبادی در شهر مثل بروجرد یا شهر کرد یا قم یا کیش اتفاق افتاده در اون شهرها دوباره تجدید بکنن.
آقای نوری، آیا در احکام اونهایی که در دولت پیشین به زندان افتادن یا در وضعیت دیگر دراویش با روی کار آمدن حسن روحانی تغییری مشخصا ایجاد شده؟
تغییر خاصی ما احساس نکردیم، به دلیلی که خب افرادی که از سالهای 90 و 91 بازجویی شدن و دادگاهی شدن و به زندان انداخته شدن، احکامشون احکام سنگینی بوده، تبعیدات مادام العمر و زندانهای طولانی مدت و پیگیریهایی که کردن و حتی اون تماسهایی که خانواده‌هاشون و وکلاشون گرفته بودن متاسفانه تا الان به نتیجه نرسیده. و اتفاقاتی که در طول این یکی دو سال گذشته افتاده دقیقاً مثل دولت نهم و دهم بوده، ولی خب خیلی سیستماتیک‌تر و از طریق زوایای قانونی، به جای که بخوان افراد به صورت قبلا دسته ای احضار میکردن یا بازجویی میکردن یا بازداشت میکردن، الان خیلی یک نفره و خیلی گلچین شده افراد رو مورد اذیت آزار قرار میدن، یا فشارهایی که بر کارمندانی که درویش هستن یا دانشجویانی که درویش هستن اضافه شده توی این دولت 11.
آقای نوری، به عنوان یک درویش گون‌آبادی شما تصور میکنید مشکل با درویش گون‌آبادی چه هست؟
این برمیگرده به حکومت و خب رهبری و اون مقدم متفرکی که حالا در یا بیت رهبری یا قم یا هر جای دیگه هستن و تصمیم میگیرن که با افرادی که داخل ایران دیگراندیش هستن یا تعریفی که قدرت جمهوری اسلامی از قرآن داره یا از دین داره رو اونها ندارن، تعریف دیگری از دین دارن، باهاشون مخالفت میکنن و ترس از این دارن که خب دراویش گون‌آبادی بخوان وارد سیاست بشن، ولی اینو در نظر نمیگیرن که دراویش گون‌آبادی کلا افرادی هستن که میگن دین باید از سیاست جدا بشه و هیچ دخالتی از نظر اینکه عقیده درش در سیاست داره در نظر نمیگیرن. و به نظر من یک از مسائل اصلی همین هست که اینها احساس میکنن که داره پایه‌های قدرتشون از نظر اینکه دوم از حکومت جدا میشن و به خب یک چیزی مثل عرفان تصوف و درویشی میپیوندن متزلزل شده و میترسن از این موضوع.
فرهاد نوری بود در استرالیا، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گون‌آبادی. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در 4 دقیقه بامداد تهران ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. در آستانه روز 9 دی ماه حمله اصولگرایان به رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 بالا گرفته، تا اونجا که آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته حکم حکومتی رهبر مانع اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده. روز 9 دی ماه سال 88 هواداران نظام جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همان سال در روز عاشورا و تاسوعا دست به راهپیمایی زدند. از جواد کوروشی میشنویم.
در آستانه سالگرد روز 9 دی اصولگرایان دست به تبلیغات گسترده‌ای علیه اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و رهبران جنبش سبز زدند و پایان گرفتن این اعتراض‌ها را نه ناشی از سرکوب خشونت‌بار معترضین که حضور مردم در صحنه می‌خوانند. در آخرین اظهار نظرها علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با خط قرمز خواندن به گفته او فتنه برای نظام به خبرگزاری فارس می‌گوید به گفته او فتنه‌گران در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده نظام جایی ندارند. الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس هم شنبه شب در برنامه نگاهی که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفت جریان به گفته او فتنه ربطی به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات نداشت.
اصل اتفاقی که در 88 افتاد با انتخابات همزمان شد، یه عده‌ای به غلط تصورشون به اینه که فتنه ناظر به انتخابات 88. اونهایی که فتنه رو طراحی کردن، مدیریت کردن و همه ابزار و عواملش رو گرد آوردن برای اینکه یک همچه فتنه عمیق و وسیع رو شکل بدن، اونها تلقیشون این بود که انتخابات ظرف اجتماعی و فرصتی است که از این فرصت میشه استفاده کرد.
نادران در همین برنامه حتی گناه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تن دادن جمهوری اسلامی به مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 را هم به گردن اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌اندازد.
امروز فشارهایی که می‌بینید اونا دارن در مذاکرات هسته‌ای برای ما میارن که دولت ما مجبور شده برای اعتماد سازی بیشتر فوردو رو تعطیل کنه، 20% رو متوقف کنه، کلی امتیازات بده. این امتیازات در اون موقع نه مطالبه اونا بود نه دادنی بود. این مطالباتی که ما امروز داریم میدیم آثار اتفاقاتی است که تو 88 افتاده.
مدافعین پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 در گفته‌های خود خواسته یا ناخواسته به ابعاد گسترده اجتماعی این اعتراض‌ها اذعان می‌کنند. از جمله الیاس نادران شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی گفت که این اعتراض‌ها خانواده‌ها و جامعه را دچار چند دستگی کرد.
در فتنه 88 یک دوگانگی و دو قطبی در حوزه اجتماعی درست کردن. این شکاف اجتماعی حداقلش اینه که برادری و دوستی رو در بین خانواده ها، در بین همکلاسی ها و در بین مجموعه های اجتماعی مختلف مخدوش میکنه. پدر و پسر، دو تا برادر با هم، برادر و خواهر با هم، سر همین بحث ها تا ماها درگیر بودن.
رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری عامه جمعه هم روز جمعه در برنامه شناسنامه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی گفت اصولگرایان مجبور بودند با چنگ و دندان از نماز جمعه دفاع کنند.
جریان فتنه 88 خب خسارتاش خیلی زیاد بود. اون هفته ای هم که قرار شد جناب آقای هاشمی بیاد نماز جمعه، ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشتیم که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم. هر آن ممکن بود که نماز جمعه به هم بریزن و نگذارن ایشون صحبت کنه. ما با چنگ و دندان سعی کردیم که نماز جمعه اون روز رو حفظ کنیم. اگر می‌خواست نماز جمعه اون روز به هم بریزه، معلومه بود که نماز جمعه دیگه به هم نریزه یا تو شهرستان‌های دیگه هم بشه کنترل کرد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که خود سیاست مقابله با اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 را رهبری می‌کرد، یک سال پس از انتخابات و به مناسبت هفته دولت از جمله گفت:
کسانی که فتنه سال 88 را شروع کردند، حالا یا خودشون طراحی کرده بودند یا دیگران طراحی کرده بودند، نمیخوایم نسبتی بدیم، ولی به هر حال طراحی شده بود این فتنه، ضربه سختی زدند به کار کشور، دشمنان را امیدوار کردند، روحیه دادند به کسانی که علیه نظام اسلامی جبهه بندی کردند.
اصولگرایان که تمام امکانات رسانه‌ای را در انحصار خود دارند، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را متهم به براندازی و ارتباط با بیگانگان می‌کنند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در این باره روز شنبه به رادیو فردا گفت:
5 سال هستش که تمام وسایل ارتباط جمعی تحت اداره حکومت سعی کردن که ثابت بکنن که آقای موسوی، آقای کروبی، خان رهنورد و آقای خاتمی ضد انقلاب هستند، برانداز هستند و تهمت‌های فراوانی به اونها زدن و در چند روز اخیر شاهد بودیم که یک موج جدید از حملات آغاز شده و قسمت اعظمش دروغ‌هایی است که میخوان توجیه بکنن عمل غیرقانونی و غیر شرعی یه حس رو، مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کرد به خود و در واقع روند قضایی آغاز گرفته و اینها در جریان بودند. آقای موسوی، آقای کرد به خان رهنورد حاضر هستن که در یک دادگاه علنی و صالح حاضر بشن و در خطی در اونجا حاضر شدن سخنان خودشون رو خواهند گفت. خواسته اساسی این بزرگواران اجرای بدون تناظر قانون اساسی بوده.
روز شنبه میر حسین موسوی از سران معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 88 در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از به گفته او بی تقوایی اتهام زنندگان دانسته است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
اونهایی که سنشون به لااقل 20-30 سال قبل از انقلاب برمیگرده یادشون میاد که در قصه های وقایع کربلا و عاشورا میگفتن یک قاضی بوده به نام شریح قاضی که به دستور یزید حکم صادر میکنه که امام حسین از دین جدش خارجه و قتلش واجبه. به یده حزب اللهی متعصب اون زمان اسب میرانن بر اجساد و الی آخر. امروز هم میبینیم که قاضی القضات یا همون شریح قاضی یا قاضی شاره حکم باقی بودن و یاقی بودن کسی را صادر میکنه که شیخ و شیوخ در ایران آقای کروبی بر جنازه آقای خمینی نماز خونده و مدت‌ها رئیس مجلس بوده و بنیاد شهید رو اداره میکرده. آقای موسوی هم 8 سال در بدترین شرایط اقتصادی کشور را اداره کردن با حضور آقای خمینی. وقتی این دو نفر باقی هستن، یاقی هستن، خب این سوال پیش میاد واقعا که این چه جور نظامی است که به این افراد یاقی و باقی میگه؟ واقعا چی تربیت میکنه در درون خودش؟ اینها که قبلا اینجوری نبودن، چرا بعد اینجوری شدن؟ آیا جز این هست که انسان شک کنه در حکم قاضی القضات یا نه؟ اون هم قاضی القضاتی که خانوادگی هست، به مسئله زمین خاری، به مسئله اختلاس، غارت، دزدی، قتل، به هیچ کدوم از اینا رسیدگی نمی کنه.
اگه ثابت بشد که این پارازیتایی که شما میفرستید آیون جمهوری اسلامی برای سلامتی مردم مضر هست، به طور قطع کشف برای حاشیه دریای خزر و حتی ترکیه بر علیه شما ادعای خسارت میکنن، به دادگاه بین المللی میرن و البته که اینا برای شما از تحریم هایی که فعالا شده خیلی زیاد سختتر و شدیدتر هست. این پارازیتا رو لطفا قطع کنید، به مردم رحم کنید، به زنهای حامل رحم کنید، نکنید.
هیچ پدیده ای زشتر از دروغگویی نیست. شوربختانه سران جمهوری اسلامی مروج این پدیده نفرت انگیز هستند. اجداد ما دعا می کردند که اهورمزدا ایران را از خشکسالی و دروغ حفظ کند. حق می فرماید کفر گوی و راست، بهتر از آن که کلمه ایمان به زبان آوری و دروغ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو روز یک شنبه به ماموریت نظامی 13 ساله خود در افغانستان پایان داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مراسم پایانی ماموریت ناتو در کابل به دلیل تهدید طالبان به شکل مخفیانه برگزار شد. حسین قویمی در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در تورنتو، از تاثیر خروج نیروهای رزمی ناتو بر امنیت و تهدید احتمالی طالبان در افغانستان پرسیده.
من چه که از شواهد پیداست این هست که طالبان این امر رو به نوعی پیروزی خود تلقی خواهند کرد، در تعداد حملات خود خواهند افزود و در نتیجه تعداد بیشتری از غیر نظامیان در این کشور کشته خواهند شد به دست طالبان و در درگیری با نیروهای نظامی و در نهایت مسئله‌ای که وجود داشته، یعنی اینکه ناامنی و درگیری‌های نظامی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد در افغانستان.
طی 13 سال گذشته نزدیک به 3500 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند و با وجود پایان مأموریت رزمی ناتو در افغانستان قراره که 12500 سرباز ناتو در این کشور باقی بمانند و به ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی و پلیس و ارتش افغانستان ادامه بدن بر اساس گزارش ها. آیا به گمان شما این آموزش ها میتونه به توانمندسازی نیروهای مسلح افغانستان کمکی بکنه؟
شکی نیست که نیروهای مسلح افغانستان امروز در مقایسه با 13 سال پیش تغییری کیفی و کمی بسیار زیادی کردند. اون چیزی که لازم هست در غیاب حضور نیروهای خارجی در جنگ با طالبان این هست که نیروهای مسلح و نیروهای پلیس افغانستان دارای این توانایی باشند که با گروه طالبان و گروه‌های دیگری که به عملیات علیه دولت می‌پردازند در مقابل اینها نه تنها مقاومت بکنند که بتوانه اینها رو کنترل بکنند و امنیتی برای مردم افغانستان به وجود بیارند، درجه از امنیت که در اون مردم افغانستان بتوانند زندگی عادی تری داشته باشند. انتظار می رود که به تدریج خود نیروهای دولتی بتوانند تا حدی امنیت قابل قبولی برای مردم افغانستان ایجاد بکنند.
با توجه به تحولات اوکراین و اعلام مخالفت دولت مسکو نسبت به حضور نیروهای ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه، آیا به نظر شما احتمال داره که نیروهای ناتو از افغانستان به این منطقه اعزام بشن و اصولا نقش ناتو رو در اوکراین شما چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر نمی‌کنم که ناتو نیروهای مسلح خود رو به اوکراین روانه بکنه. دلیل عمده این خواهد بود که به طور قطع چون این تغییر روشی از جانب ناتو به عنوان یک تحرک خیلی غیر قابل پذیرشی از جانب مسکو تلقی خواهد شد و احتمال اینکه مسکو بر عملیات ایزایی خود و حمایت از گروه های جدایی طلب در شرق اوکراین یفزایی بسیار زیاد خواهد بود، نه تنها در اوکراین بلکه می شود انتظار داشت که روسیه این حضور نیروهای خود رو و حمایت از نیروهای طرفدار خود رو در کشورهای دیگر منطقه هم افزایش بده. بنابراین انتظار میری که ناتو و به خصوص آمریکا همچنان بر حمایت خود از نیروهای دولتی در اوکراین ادامه بدهند، ولی این ادامه اجباراً به معنای پیاده کردن نیروهای ناتو در منطقه نخواهد بود.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در تورنتو. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیانیه منتشر کرده و اعلام کرده که پلیس جمهوری آذربایجان با حضور در مقابل خانه تعدادی از خبرنگاران این رادیو در باکو اونها رو برای سوال و جواب به دادستانی برده. جزئیات از فرین آسمی.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در حرکتی که تیم وکلای این رادیو حتی طبق استانداردهای جمهوری آذربایجان غیر منتظره خواندند، پلیس این کشور شامگاه شنبه به در خانه دست کم 4 خبرنگار رادیو اروپای آزاد در باکو رفته و از آنها خواسته که برای پاسخ دادن به سوالات همراه پلیس به دفتر دادستانی بروند. از 8 خبرنگار دیگر هم خواسته شده روز دوشنبه به دادستانی مراجعه کنند. یکی از وکلای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به دلیل امنیت شخصی مایل نبود نامش فاش شود، به رادیو اروپای آزاد گفت که این افراد با تهدید و به زور به دفتر دادستانی برده شدند. او همچنین گفت که با احضار این افراد در روزهای تعطیل آخر هفته در جمهوری آذربایجان امکان دفاع قانونی و داشتن وکیل از آنها سلب شده. طبق قوانین جمهوری آذربایجان یک فرد معمولاً از طریق تلفن یا احضاریه رسمی به دادستانی احضار می شود تا امکان داشته باشد با وکیلش حاضر شود. نناد پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با محکوم کردن این اقدام گفت مقامهای جمهوری آذربایجان با این کار برای خبرنگاران این رادیو و خانواده هایشان ایجاد رعب و وحشت می کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می دهد که در یک مورد بعد از مراجعه ماموران دادستانی به خانه یکی از خبرنگاران، مادر او در را باز کرده و پلیس به او گفته که دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو بسته شده و دخترش باید برای آنچه گفتگو نامیدند با آنها برود. بر اساس بیانیه رادیو اروپای آزاد، علاوه بر خبرنگاران این رادیو، پلیس به خانه زن نظافتکاری که در دفتر این رادیو کار می‌کرده هم مراجعه کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، به همه خبرنگاران گفته شده که اگر به دادستانی مراجعه نکنند، آنها را به زور می‌برند. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو جمعه صبح مورد هجوم ماموران دادستانی و پلیس قرار گرفت و پلمب شد. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما مدت این تعطیلی را اعلام نکردند. سیاوش نوروزوف، معاون دبیر اجرایی حزب حاکم ینی آذربایجان، روز جمعه دلیل حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو را مسئله امنیت ملی نامید و گفت هر جایی که برای کشورهای خارجی و لابی ارمنستان کار می‌کند باید جستجو و تفتیش شود. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسماعیلوا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسماعیلوا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما شب زنده‌داران در ایران که 30 دقیقه بامداد خودتون رو با ما میگذرونید و احتمالاً همچنان با ما خواهید بود. 15 دقیقه دیگه از مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده. امیدواریم بتونید بمونید با ما و در ادامه برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. یه سری بزنیم به خبرها. همراه با همکارم مینا بهرام است.
با سلام دوباره. مقام‌های اندونزی اعلام کردند که جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی به علت تاریکی و بدی هوا تا بامداد دوشنبه متوقف شده است. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی ایر آسیا با 155 مسافر و 7 خدمه از اندونزی به سنگاپور می‌رفت که ارتباطش با برج مراقبت فرودگاه بر فراز دریای جاوه قطع شد. خلبان پیش از قطع ارتباطش تقاضای اوج گرفتن برای پرهیز از شرایط بد جوی را کرده بود. معاون رئیس جمهوری اندونزی گفته است که احتمال سقوط هواپیما می رود. این سومین بار است که طی امسال یکی از هواپیماهای مسافربری مالزی با صدها سرنشین دچار حادثه می شود. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه در مراسمی به 13 سال مأموریت نظامیش رسما در افغانستان پایان داد. در مدت 13 سال حضور ناتو در افغانستان نزدیک به 3500 نفر از نیروهای این سازمان کشته شدند. از روز پنجشنبه همزمان با شروع سال جدید میلادی مأموریت نیروهای نظامی ناتو در افغانستان با آموزشی و پشتیبانی تغییر خواهد کرد. مقام‌های انتظامی استان اصفهان با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در چند شهر این استان از مرگ 3 مأمور پلیس و 2 شهروند عادی در این درگیری‌ها خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، روز یکشنبه در توضیح این حادثه گفت که سارقان مسلح پس از عبور از چند استان همجوار در ورودی شهر گلپایگان با پلیس درگیر شدند و پس از آن به خارج از شهر گریختند. به گفته این مقام ارشد پلیس در این درگیری‌ها 3 مأمور پلیس و 2 نفر از شهروندان عادی همراه یکی از سارقان کشته شدند و 2 سارق هم متواری شد. در همین حال پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس خبر داده است که در جریان درگیری‌های مسلحانه جانشین فرمانده انتظامی شهر گلپایگان کشته شده است. کارگران کارخانه واگن پارس عراق روز یکشنبه برای 4مین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 900 کارگر این کارخانه در اعتراض به اخراج رئیس شورای اسلامی کاران از روز چهارشنبه دست از کار کشیدند. خبرگزاری ایلنا همچنین میگوید 10 مأمور نظارتی از صبح یکشنبه وارد این کارخانه شدند. همزمان اعضای شورای اسلامی کار برای مذاکره درباره بازگشت رئیس آن به اداره کار استان مرکزی رفتند. به گزارش ایلنا، سهامدار اصلی این کارخانه قرارگاه خاتم الاوصیا است. ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار، به 1 سال حبس و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها، مطبوعات و فضای مجازی محکوم شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با اعلام این حکم گزارش داده است که جلسه محاکمه روزنامه‌نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام 9 آذر ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. خانم طباطبایی که تاکنون چند بار بازداشت و محاکمه شده، خرداد ماه امسال بار دیگر به دادسرا احضار شد و پس از تفهیم اتهام به بند سیاسی زندان زنان اوین منتقل شده بود. او 20 آبان ماه پس از دوران محکومیتش آزاد شد. عملیات نجات مسافران کشتی ایتالیایی که روز یکشنبه در نزدیکی جزیره کورفو یونان آتش گرفت ادامه دارد. به گفته مقام‌های ایتالیا آتش در این کشتی اکنون مهار شده و 150 تن از 478 سرنشینان به قایق‌های نجات منتقل شدند. اما عملیات نجات به دلیل بدی هوا به کندی پیش می‌رود. بنابر گزارش‌ها یک نفر از مسافران تاکنون جان خود را از دست داده است. آتش سوزی در طبقه پایین این کشتی در محل پارک خودروها روی داد و از آنجا به نقاط دیگر سرایت کرد. و پلیس باکو شامگاه شنبه و صبح یکشنبه با حضور در منازل تعدادی از کارمندان دفتر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آنها را برای آنچه که گفتگو خواند به دفتر دادستانی شهر برد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه گفته است که پلیس باکو با حضور در منازل تعدادی از کارمندان دفتر این رادیو در باکو آنها را مجبور به حضور در دفتر دادستانی کرده و به آنها گفته است در صورت همکاری نکردن آنها را به زور خواهند برد. رای مسئولان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با محکوم کردن این اقدام پلیس گفتند که مقام‌های آذربایجان به دنبال ایجاد رعب و وحشت برای کارمندان این رادیو و خانواده‌هایشان هستند.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه همراه بشید با رویا کریمی مجد و بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد مشکلات و مسائل زنان در ایران. دوشنبه آرامی داشته باشید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اون که به ادامه بحث خانواده سالم، خانواده برابر بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. من نجوم هستم، 10 ساله و مطلقه. عنوان فیلمی هست که جایزه بهترین فیلم 11 دوره جشنواره بین‌المللی دبی رو به خودش اختصاص داد. کارگردان این فیلم خانم خدیجه سلامی، فیلمساز زن یمنی است. این فیلم داستان تکان دهنده ای رو درباره ازدواج اجباری یک دختر بچه 10 ساله روایت میکنه و البته سنت‌های رایج در برخی قبایل عرب رو هم به چالش میکشه. بر اساس قوانین تازه تعیین شده یه حکومت اسلامی یا داعش، زنان در شهر موسل حق ندارن بدون پوشاندن کامل چهره خودشون در اماکن عمومی ظاهر بشن. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات حکومت اسلامی همچنین مقررات مشخصی رو در رابطه با پوشش اسلامی منتشر کردن تا با شیوه زندگی به گفته اونها بیبند و بارانه ناشی از پوشش تحریک‌آمیز زنان مبارزه کنن. دولت اسلامی اعلام کرده که منظور از این مقررات محدود کردن آزادی زنان نیست، بلکه میخوان به این ترتیب زنان را از نگاه، تحقیر و رفتار زمخت در امان نگه دارن. خب با این خبر به موضوع خانواده میرسیم، موضوعی که در برنامه صدای دیگر هفته گذشته هم به اون پرداختیم. در اون برنامه به اینجا رسیدیم که
خانواده برابر مفهوم روشن‌تر است تا خانواده سالم، به این دلیل که یه صفتی است که دیگران از بیرون میتونن اون رو بررسی و ارزیابی کنن که آیا برابری در اینجا حضور داره یا نه.
این نتیجه گیری حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در ادامه بحث خانواده سالم بود. اما خانواده سالم مفهومیه که این روزها در جمهوری اسلامی مناقشه برانگیز شده. از سوی گروهی از کارشناسان دولتی مسائل زنان و خانواده برای بررسی الگوهای خانواده سالم به کشور فنلاند سفر کردند و از سوی دیگه مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان، گفته که با وجود الگوی خانواده اسلامی در ایران، نیازی به بررسی الگوی خانواده سالم وجود نداره. پروین بختیارنژاد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، همراه ماست. خانم بختیارنژاد، الگوی خانواده مذهبی که در متون اسلامی اومده با الگوی خانواده برابر انطباق داره؟
شخصا من روی قرآن میتونم تا حدودی نظر بدم، نه روی متنای دیگه. دعوت به عدالت در قرآن بسیار مطرح شده، ولی اون چیزی که در قرآن به عنوان دعوت ازش استنباط میشه معمولا به یک نوع عدالت اقتصادی هست. البته این مطرح شده که انسان‌ها از یک گل سرشته شدند و مبنای تشکیل دهنده اولیه انسان‌ها بدون تعیین جنسیت یک چیز هست، اما اون چیزی که مشخصا انسان امروز از برابری استنباط میکنه که دعوت به عدالت جنسیتی هست، معمولا در متون مذهبی بهش اشاره نشده، به دلیل اینکه اصلا عدالت جنسیتی مسئله انسان امروز هست، نه مسئله انسانی که در هزار و چند صد سال پیش زندگی میکرد. درخواست عدالت جنسیتی اونقدر کم مطرح میشد از طرف زنان و اونقدر این ایده با قدرت در جوامع مرد سالار دیروز ما سرکوب میشده که این صدا نمیتونسته صدای بلندی باشه و طالبینش هم خیلی خیلی معدود بودن. به اضافه این که این متون مذهبی از طرف مردان نگاشته شدن و نه از طرف زنها، نمیتونیم بگیم که ما میتونیم عدالت جنسیتی رو از متون مذهبی برداشت بکنیم.
و خانم بختیار نژاد، به این ترتیب برای ما بگید که آیا اساسا در اسلام نگاهی برابر به زن و مرد در خانواده وجود داره؟
ما دو صدا رو از قرآن میشنویم. یک صدا، صدایی هست که هر جا که خطاب به مردان صحبت میشه، خطاب به زنان هم صحبت میشه. مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات. در نتیجه خطاب به هر دو جنس مطرح میشه. اما در زمانی که به احکام قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم که احکام کاملا یک سوی است. احکام کاملا به نفع مردان هست، شدیداً بر نابرابری استوار هست. احکام مجری عدالت جنسیتی نیست، مجری اون ایده های کلی که مسلمین و مسلمات میگه، مؤمنین و مؤمنات میگه نیستش.
سپاسگزارم از پروین بختیار نژاد. اما این هفته هم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، همراه ماست. آقای قاضیان، چطور میتونیم متوجه بشیم که یک خانواده خانواده برابری است؟
فرض کن درآمد، یه پولی که وارد خانواده میشه، قدرت تصمیم گیری در اینجا مورد نظره. البته قدرت های دیگری هم هست، مثل زور مستقیم. کی زور بیشتری داره؟ زور مادی بیشتری داره. دیگری مسئله منزلت هاست، تو خانواده چگونه منزلت ها توزیع میشه. همطور اطلاعات چگونه توزیع میشه. این چهار منبع اصلی چگونه توزیع میشن در خانواده. البته عناصر دیگری هم هست، مثل همین فضا، که خب توزیع فضا در خانواده ناشی از توزیع منبع قدرت. مثلا من به عنوان پدر تصمیم میگیرم که این اتاق مال فلانی باشه، من خودم یه اتاق جدا میخوام، به همین دلیلی که میبینید که زنان اتاقی از آن خود ندارن و به این ترتیب اگه بخوام مثلا کار خلاقانه بکنن، فرض اولیه این است که چنین جا و مکانی به دیگران اختصاص داده شده، مثلا به فرزندان یا گاهی اوقات حتی به پدر. به این معنی است که میگم توزیع چهار منبع و من جمله توزیع فضایی که یکی از اون جنبه‌های تصمیم گیری است، تونه تأثیر داشته باشه در اینکه خانواده چقدر برابرتر باشه به مفهوم خانواده سالم برابر.
اما آقای قاضیان، در قوانین ایران که برگرفته از اسلام هستش، رئیس خانواده مرد تعیین شده، بعد از اون پسر بزرگ خانواده است و بعد از اون حتی پدر بزرگ.
بله، این خانواده اسلامی در واقع خانواده است که در یک چارچوب کلی‌تر خانواده پدر سالار قرار میگیره، که در اونها مردان و بزرگترها اولویت دارن. این بزرگتری و مرد توی خانواده هم خودش رو نشون میده، یعنی مرد در اینجا شوهر هست که تصمیمات اساسی رو میگیره و مثلا برادر نسبت به خواهر تصمیمات اساسی رو میگیره و شخص بزرگتر تو خانواده همینطور. این الگوی به اصطلاح نظری است، در عمل خب تطابقهای یا عدم تطابقهای ممکنه وجود داشته باشه. در اینجا فرض این استش که ثروت به عنوان یک منبع مولدش مرده که اینو وارد خونه میکنه، بنابراین ثروت در اختیار مرده، توزیعش هم به همین ترتیب. قدرت هم همینطور، یعنی قدرت تصمیم گیری، چون ریاست با اونه و منابع را هم اون میاره و طبیعتا خب ریاست را هم به عهده میگیره. منزلت را هم منزلت‌های از پیش تعیین شده است، یعنی یه منزلتی برای رئیس خانواده از قبل تعیین شده، یه منزلتی برای زن خانواده، یه منزلتی برای فرزندان. این منزلت‌ها قرار نیستش که خیلی تکون بخورن، جا به جا بشن، از قبل تعیین شده هستن. و اگه فرض کنیم که در این نوع از تقسیم کار زن در داخل خونه است و فرزندان هم فروتر هستن نسبت به پدر و مادر، توزیع معرفت و اطلاعات هم به همین ترتیبه. مثلا فرض کنید اگر شما قراره اطلاعاتی بگیرید از رسانه ها، این مرد هست در وهله اول که تعیین میکنه چه کانال تلویزیونی بزنیم نگاه بکنیم. اونا ممکنه مثلا بخوان سریال نگاه کنن، مرد بخواد فوتبال نگاه بکنه. اونه که تصمیم میگیره چه معرفتی یا چه اطلاعاتی وارد بشه توی خانواده. اگر نباشه البته ماجرا متفاوته، ولی وقتی هست کنترل توزیع اطلاعات در اختیار اونه. به این ترتیب توی اون الگو، چون با فرض تعیین جا جایگاه از قبل هست، نه بر اساس شایستگی های موقعیت های متحولی که پیش میاد، همیشه این مسائل ممکنه در میون بیاد.
سپاسگزارم از حسین قاضیان. همونطور که حتما میدونید، برنامه هفتگی صدای دیگر علاوه بر پخش در رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر میشه. یکی از مخاطبان این برنامه از ایران در مقایسه خانواده مذهبی با خانواده سالم الگویی که در کشور فنلاند وجود داره نوشته، آیا در فنلاند دختران را در سن 9 سالگی وادار به داشتن حجاب میکنند؟ مطمئن هستم در این الگوی فنلاندی تمام فکر و ذکر جامعه منعطف به مسائل جنسی نیست. دلیل واضحی هم دارد و آن عادی بودن یک سری مسائل از ابتداست، چون آنها مثل ما صاحب و ولی ندارند. و مخاطب دیگری که خودش رو نسل سوخته از پرشیا معرفی کرده، برای ما اینطور نوشته که تناقضی که در سیستم حکومت خلیفه‌گری حاکم بر ایران وجود دارد یکی دوتا نیست. این حکومت از یک طرف میخواهد وانمود کند که متمدن است و نهادهایی که در کشورهای غربی وجود دارد را داراست، از طرف دیگر نمیخواهد به هیچ وجه از عقاید و افکار خرافاتی و قدیمی خود دست بردارد و با جامعه امروز همگام شود. به این دلیل دولتش افرادی را به خارج میفرستد با این تصور که خانواده سالم را با کپی کردن آنچه در فنلاند است میتواند به مردم ایران هم دستور دهد که ایجاد کنند، در حالی که اکثریت مردم راه خود را میروند، کار خود را میکنند و گوش به فرمان خلیفه و بسیج و دولتش نمیدهند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر برید و در بحثایی که در این صفحه مطرح میشه مشارکت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50